ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 11 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 2 آگوست سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
درود، روز بخیر. ایرج حریشی قائم مقام وزارت بهداشت میگوید در صورت رعایت ضعیف دستورالعمل‌های بهداشتی آمار جانباختگان در ایران به روزانه 800 تن خواهد رسید. همزمان وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار مداخله جدی او و شورای عالی امنیت ملی به دلیل وضعیت وخیم ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور شد. در نامه سعید نمکی آمده است شاید تعطیلی 2 هفته‌ای و بکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی به منظور برخورد محکم با ناقضان مقررات بهداشتی به مهار بیماری کووید 19 کمک کند. او به صحنه آوردن تمامی امکانات کشور را برای مقابله جدی با این موج ویرانگر ضروری دانسته است. وزیر بهداشت ایران در واپسین روزهای دولت 12 هشدار داد که با هر لحظه تأخیر در تصمیم گیری ابعاد فاجعه وسیع‌تر خواهد شد. بر اساس ویدئوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی در تجمع عصر دیروز، گروهی از فعالان مدنی در مشهد، فاطمه سپهری و جواد لعل محمدی بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها، شامگاه یک شنبه 10 مرداد گروهی از فعالان مدنی در مشهد با برگزاری تجمعی ضمن اعلام همبستگی با معترضان در خوزستان خواهان پیوستن همه مردم ایران به اعتراضها و آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. این معترضان اعلام کردند که در این روز به دلیل جو سنگین امنیتی موفق به برگزاری تجمع در پارک ملت مشهد نشدند. همچنین ماموران امنیتی فاطمه سپهری فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای علی خامنه ای و جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در مشهد و چند تن دیگر را در این روز بازداشت کردند. تجمع کنندگان مشهد با استناد به اصل 27 قانون اساسی برگزاری اعتراضات را حق مردم دانستند و همچنین با تاکید بر آن که جمهوری اسلامی مسبب وضعیت امروز کشور است، خواهان گذار از جمهوری اسلامی شدند. روزنامه همشهری در گزارشی از کاهش خرید نان به دنبال افزایش قیمت آن خبر داد. در گزارش امروز روزنامه همشهری آمده است که با گذشت 2 هفته از افزایش قیمت نان، نانبایی ها میگویند فروش آنها بین 20-30% کاهش داشته است. اگرچه در این گزارش رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران این خبر را تکذیب کرده و گفته است نه فروش کاهش داشته و نه نوع تقاضا تغییر کرده است. 27 تیر ماه رئیس اتاق اصناف تهران از ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در این استان خبر داد. نخست وزیر اسرائیل ایران را تهدیدی برای صلح در سراسر جهان دانست و خواستار اتحاد جهانی برای پایان دادن به تجاوزگری ایران شد. نفتالی بنت در توییتی با اشاره به واکنش آمریکا درباره نقش ایران در حمله به کشتی مرسر استریت نوشت: بار دیگر می‌بینیم که ایران صلح را در سراسر جهان تهدید می‌کند. هرچه بیشتر با هم باشیم برای مقابله با تجاوزگری ایران و پایان دادن به آن موثرتر خواهد بود. پس از اسرائیل و بریتانیا، ایالات متحده آمریکا نیز دیروز ایران را به حمله مرگبار به نفتکش اسرائیلی در ساحل عمان متهم کرد و قول داد که پاسخ مناسب به این حمله در راه است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بیانیه گفت با بررسی اطلاعات موجود اطمینان دارند که ایران این حمله را انجام داده است. کمی پیش از آقای بلینکن، دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد که به باور دولت لندن ایران پشت حمله به این نفتکش بوده و این کار حمله آمدانه و نقض فاحش قوانین بین المللی است.
بله، ممنونم از همکارم رضا ولیزاده. اما چکیده ای از اونچه در مجله امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به وضعیت شیوع کرونا در ایران، انتشار ویدیویی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو پی میگیریم که در آن تأکید شده است بر بی‌اعتمادی به غرب. هشدار آمریکا مبنی بر پیگیری حمله به کشتی اسرائیل در دریای عمان رو دنبال میکنیم و البته سری هم میزنیم به شبکه‌های اجتماعی تا ببینیم چه خبرهایی مورد توجه کاربران قرار گرفته. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. ایران درگیر موج پنجم ویروس کرونا است و آمار مبتلایان و جانباختگان افزایشی است و کادر درمانی میگوید وضع از این هم وخیم‌تر خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره وضعیت کرونا در کشور را از همکارم کیانوش فرید میشنویم. سلام کیانوش، سراپا گوش هستیم.
سلام به شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. برآورد اون چیزی که داره اتفاق میفته، اون چیزی که داره گزارش میشه بر اساس خبرگزاری رسمی ایران، واقعا نشان از این داره که این ویروس جهش یافته، این ویژه جدیدش به نام دلتا داره تاخت و تاز میکنه در ایران و کنترل را از دست جامعه پزشکی هم خارج کرده. جامعه پزشکی که خسته است، روزها و ماهات که داره شبانه روز کار میکنه، این روزها بر تعداد بیماران داره افزوده میشه و از همه مهمتر کمبود تجهیزات و تخت و وسایل پزشکی که اینها رو داره آزار میده. امروز سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت خودش داره میگه ما در هفته گذشته اگه مقایسه کنیم افزایش 32% تعداد بیماران کرونا رو داشتیم که به صورت مثبت بوده جواب تستشون و افزایش 38% تعداد بیمارانی که جان خودشون رو از دست دادن. به گفته ایشون الان استانهای مازندران، ایلام، گلستان و سمنان بیشترین موارد مثبت رو دارن و استانهایی که بیشترین موارد مرگ و میر رو داشتن استانهای البرز، هرمزگان، یزد و بوشهر بوده. رئیس مرکز تحقیقات بیماری عفونی امروز شاهین صحبت میکنه از مهمترین ویژگی ویروس دلتا و مصری بودنش. او امروز داره میگه ما بر اساس تحقیقاتمون و تحقیقاتی که به صورت بین‌المللی هم شده این ویروس 220% نسبت به سویه مادر که همون ویروسی بود که در ووهان در چین اولین بار دیده شد آلوده کننده تره و به همین دلیل الان در ایران انقدر پراکنده است و به صورت خوشه‌ای و خانوادگی افراد رو داره مبتلا میکنه. دکتر نادر توکلی معاون درمان ستاد فرماندهی کرونا امروز صحبت میکنه، میگه وضعیت بیماری کرونا در تهران اصلا خوب نیست و ما همچنان داریم در اوج تعداد بستری ها به سر میبریم. و از همه اینها مهمتر جمع‌بندی این شرایط صحبت های ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت. او خودش میگه و اذعان میکنه به اینکه واکسیناسیون در ایران روندش کند بوده و هر حال ناتوان بودن و او الان میگه 90% شهرستان های کشور از لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز به سر میبرن. اگر نتونیم الان اقدامی بکنیم این آمار مرگ و میر به 800 نفر در روز میرسه. آقای حریرچی خودش تاکید میکنه میگه ما نخستین کشوری هستیم که به طور وسیع اینطور درگیر کرونا شدیم. حتی در چین که ابتدا فقط به ووهان محدود بود شرایطش به این شرایط به صورت ما نبودن. او توی این برنامه تلویزیونی که در واقع شامگاه یک شنبه داشته میگه ما 38% فقط الان داریم بهتون میگیم که موارد جان باخته داریم. در حال حاضر هر 4 دقیقه یک ایرانی داره جان خودش رو از دست میده و تازه بدونیم که در 10 روز آینده شرایط افزایشی خواهد بود. و جالبه که آقای در واقع حریرچی خودشون میگن این آماری که داریم ما میدیم آمار رسمی واقعی نیست، چون بسیاری از افراد هستن که به گفته ایشون به دلایل مختلف ازشون تست گرفته نمیشه یا افرادی هستن که نتیجه تستشون منفی کاذب بوده و آمار خیلی بیشتر از این هاست. ما خب میدونیم آمار ایران بارها و بارها مورد سوال هم از بسیاری از منابع مستقل قرار گرفته.
بله.
3 تا 4 برابر.
خب با توجه به وضعیت وخیم بیماری و همزمان کمبود تخت و تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت چه تمهیداتی اندیشیده؟
ببین واقعیتش اینه که در واقع هیچی. آقای نمکی باز هم گفتن که چون همیشه شرایط رو خوب در واقع ازش صحبت میکنن تا میرسه به یک بحران اینچنین. الان ایشون میگن ما احتیاج به مداخله جدی داریم و شورای عالی امنیت بیاد، وضعیت وخیمه، تا بتونیم دو هفته شرایط رو کنترل کنیم. این در حالتیه که الان ما بسیار در ایران سرم نیست، دارو نیست، تخت نیست، و همین امروز اینها بسیار صحبت از تخت‌های صحرایی میکنن که باید زده بشه، ولی رئیس هلال احمر، سخنگوی جمعیت هلال احمر داره میگه این صحبتایی که دارین میکنین در مورد تخت‌های بیمارستانی، اینها مال زلزله است، مال بلاهای دیگه است، نه برای بیماران کرونایی. ما اصلا در این اتفاقی که بیمارستان‌های صحرایی نمیتونیم اصلا نداریم، بیمارستان‌ها کارایی لازم رو ندارن و نمیتونیم خدمت رسانی بکنیم، برای اینکه موضوع اصلی بیماران کرونایی مسئله تهویه که در بیمارستان‌های صحرایی اصلا قابل اجرا نیست. و واقعیتش اینه که آنچه هم که داره گزارش میشه بیمارها در پشت درهای بیمارستان در راهروها موندن.
بله، ممنونم از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرها مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران قرار داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
دفتر رهبر جمهوری اسلامی به تازگی ویدیویی تحت عنوان عبرت آیندگان منتشر کرده که مجموعی است از سخنان آیت الله خامنه‌ای در طول سالیان گذشته مبنی بر اعتماد نکردن به غرب. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم انتشار چنین ویدیویی در شرایط فعلی ایران به خصوص در مذاکرات هسته‌ای چه معنی دارد؟ حسین علیزاده:
در شرایطی آقای رئیسی به قدرت میرسه که اولین ثانیه که به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد، پرسش این استش که پروسه احیای برجام که تا کنون 6 دور در وین انجام شده رو ایشان چه خواهد کرد؟ یعنی این وضعیت متفاوت هست با زمانی که آقای روحانی 8 سال پیش رئیس جمهور شد. او آمد که گفتگوی با آمریکا رو رقم بزند، ایجاد بکند، اما الان گفتگوهای با آمریکا شده، ادوار مختلفی رفته، نتیجه هم حاصل نشده. از بیاناتی که آقای خامنه‌ای هم اخیراً کرده این هستش که روشن آمریکایی‌ها بندهای فرابرجامی، یعنی فراهسته‌ای در گفتگوها گنجاندن. ظاهراً مسئله موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم آمریکایی‌ها می‌خوان بعد از رفع تحریم‌ها صحبت بکنن که آقای خامنه‌ای مایل نیست. در این شرایط که لحظه اول آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شود، باید تکلیف خودش رو با مذاکرات احیای برجام روشن بکنه. در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی اساساً اعتقادی به هر گونه گفتگو با آمریکا رو از دست داده، اون وقت همه مسئولیت ها متوجه نه آقای رئیسی، چون تازه به کار رسیده، متوجه شخص رهبر هستش.
در همین شرایط که کلیپ ویدیویی منتشر میشه که صحبت های آقای خامنه‌ای مبنی بر بی‌اعتمادی به غرب رو روش تاکید میکنه، ما میبینیم که طی چند دور مذاکرات هسته‌ای دولت آقای روحانی و به طور مشخص گروه آقای ظریف که دارن مذاکرات رو انجام میدن تاکید میکنن که ما به هیچ عنوان از منویات رهبری دور نشدیم و مدام همیشه صحبت‌های ایشون رو ما داریم اجرا می‌کنیم. خب پس واقعا منظور آقای خامنه‌ای از این که من گفتم گوش نکردید و نمیدونم اینها چیه؟
عموماً آقای خامنه‌ای ده‌ها مثال میشه برای پیدا کرد که از پذیرش مسئولیت سر باز می‌زنه. یعنی اگر که برجام رو خوب بدانیم یا بد بدانیم، مسئولیت او متوجه شخص رهبر هستش. به هر حال تیم مذاکره کننده، مذاکره کننده از سوی دولت نه، از سوی خود شخص رهبر بودن. شرط آمریکایی ها این بودن که هر این کس که مذاکره میکنه به ما تضمین بدهید که از سوی رهبر داره صحبت میکنه، چون اونها میدونن مقام تصمیم گیرنده در ایران کیست. حالا در شرایطی که برجام به این وضعیت وخیم دچار شده، پرسش ها همه متوجه خود آقای خامنه‌ای است که اگر بد است به گفته خود او خسارت محض است، خود خسارت محض کی وارد کرده؟ شما نمیتونید بگید که تیم مذاکره کننده رفته این پخت و پزو کرده، شما قبول نمیکردی. اگر مناسب نبود، اگر مفید نبود، شما قبول نمیکردی. شما نمیگذاشتید در مجلس در عرض 20 دقیقه به تصویب برسه. پس بنابراین همه اینها زیر نظر شما رخ داده.
سوال همینه آقای علیزاده، به نظر شما انتشار این ویدیو در این مقطع زمانی توسط دفتر آیت الله خامنه ای آیا یک جور الگو دادن به دولت بعدی یعنی دولت آقای رئیسی نیست؟
تردیدی اصلا در این نیست. این کلیپ روزهای پیش از تحلیف آقای رئیسی در واقع ریل گذاری برای سیاست خارجی آقای رئیسی است که اگر بخواهد واقع گرایانه پیش بره بایستی با آمریکا تعامل بکنه. تعامل سازنده شعار سیاست خارجی آقای حسن روحانی بوده. اگر هم نخواهد شعار تعامل سازنده رو پیش بره، پس بایستی به منتهی به تقابل بشه، تقابلی که تا همینجا وضعیت وحشتناکی رو برای ایران و منطقه به وجود آورده. به نظر من میرسه که در آستانه به قدرت رسیدن آقای رئیسی، آقای خامنه‌ای داره در اون اندیشه یا اون ریلگذاری نرمش قهرمانانه خود تجدید نظرهای جدی میکنه و ای بسا شرایط به طرفی منتهی بشه که پروسه مذاکرات احیای برجام کلن متوقف بشه.
گفتگوی بود با حسین علیزاده. اما پس از اسرائیل و بریتانیا، ایالات متحده آمریکا نیز روز یکشنبه 10 مرداد ایران را متهم به حمله مرگبار به نفتکش اسرائیلی در ساحل عمان کرد و قول داد که پاسخی مناسب به این حمله در راه است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت که هیچ توجیهی برای این حمله وجود ندارد و ایالات متحده با شرکای خود در حال بررسی مراحل بعدی است و با دولت‌های منطقه هم برای پاسخ به این حمله در حال گفتگو است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از این تهدید ایالات متحده پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
توی یک همچین شرایطی که بیش از پیش در سطح تنش و تشنج میان طرف این بالاست، این اقدام صورت گرفته و خب خودش یک محملیه که اگر مذاکرات هم دوباره به جریان بیفته، دست آمریکایی‌ها برای اینکه واقعا اون مسائل سیاست منطقی ایران و موشکیش بخواد حتما در دستور کار قرار بگیره و از این نخواهند گذشت. اونطوری که جمهوری اسلامی میخواد از این مثلا خواست آمریکا رو میخواد پس بزنه در این مورد، ولی تا اونجا که به مثلا مسائل جاری و در حال اتفاق برمیگرده، احتمالا آمریکایی ها برای اینی که اسرائیلی ها دارن فشار میارن، یعنی که خب در اسرائیل هم دولت آقای نفتالی بنت زیر فشار و اصطلاح انتقاد دولت اپوزیسیون تحت رهبری آقای نتانیاهو که در برابر ایران دارن ضعف نشون میدن، طبیعیه که اسرائیلی ها هم بخوان هم در عرصه دیپلماتیک اونطوری که خب میخواستن مسئله رو به شورای امنیت ببرن و هم در عرصه نظامی احتمالاً اقداماتی انجام بدن. این مذاکرات فشرده‌ای که بین رؤسای دیپلماسی کشورهای آمریکا، انگلیس، اسرائیل جریان داشته یا حتی بین رؤسای ستاد مشترک ارتش اسرائیل و بریتانیا جریان داشته، به نظر میاد که ما صرف نظر از فشارهای دیپلماتیک و سیاسی در زمین ملی احتمالاً شاهد یک اقدام نظامی محدود علیه ایران هم باشیم در روزهای آینده.
اگر امکان اقدام نظامی به گفته شما محدود حتی باشه، این تهدیدات در وضعیت خاصی در ایران رخ میده که تغییر دولت داره صورت میگیره و اون هم دولتی که مدام دارن میگن دولت یک دست که با رهبری در واقع یک دست تر شده نسبت به سابق، و اینها همش به نظر شما ایران رو در یک موضع ضعف قرار نمیده به خصوص در این شرایط؟
حتما در موضع ضعف بیشتری قرار میده، حتی که خب از اون بر میتونه بیش از پیش هم اصطلاح موازه تندروها رو تقویت بکنه این شرایط و اونها رو بندازه، همطور که آقای خامنه‌ای هم میگه در اینکه اصولا باید دیگه از قبل قطع امید کرد، اینکه خب با این شرایط فاجعه بار کشور اصولا چجوری میخوان کشور رو اداره بکنن این رئیس جمهور جدید با این همه معضلات اقتصادی، این حرفا خودش یک سوال بزرگه. اونجا خب در نظر بگیریم که این وضعیت لزوما در رابطه ایران و آمریکا و اسرائیل مسئله ایجاد نمی کنه. همین الان اگر به خصوص آمریکایی ها بتونن کشورهای عربی خلیج فارس هم نسبت به فشار بیشتر بر ایران یا اقدام نظامی که میخواد صورت بگیره همراه بکنند، طبیعیه که مذاکراتی که ایران با عربستان هم داره پیش میبرده برای اینکه عادی سازی رابطه بکنه، اونجا هم بیش از پیش مشکل ایجاد خواهد شد. ببینیم که خب عربستان و کشورهای دیگه هم در رابطه با حملات پهپادی که به امکانات و تاسیساتشون شده ظرف سالهای گذشته و خب کسی به عهده نگرفته، همیشه انگشت اتهامشون متوجه ایران بوده. طبیعیه که شاید از یک حمله محدود به ایران لزوماً عدم استقبال نکنند. اینه که احتمالاً در مناسبات ایران با کشورهای دیگه این منطقه هم اگر نگیم که عقب گشت صورت خواهد گرفت، لزوماً زمینه ها برای گشایش بیش از پیش محدود خواهد شد.
همونطور که میدونید ایران طی چند سال اخیر تاکید زیادی روی استفاده از موشک‌های نقطه زن و نیروی پهپادی خودش داره. فکر میکنید آیا این موضع تندی که آمریکا و اسرائیل گرفتن برای یک جور محدود کردن این امکان بالقوه ایران نیست؟
حتما اینجوریست. بگذاریم که اصولا این امکانات و هر صورت هر چقدر که ایران توی زمین ها امکانات داشته باشه، اون نقطه ضعف خاص خودش هم داره. یعنی خود اسرائیلی ها، کشور دیگه این منطقه، ترکیه، اونها هم پهپادهای کمتر پیشرفته نسبت به ایران ندارن، حتی توی برخی جهات ما میدونیم پیشرفته ترش هم دارن. اونها خب واهم استفاده بکنن و جنگ به اصطلاح موضعی در بگیره و جنگ محدود در بگیره، لزوما این نیست که ایران تو این زمینه ها بتونه برنده باشه و نقطه ضعف خاص خودش خواهد داشت. ولی اون چیزی که به ایران برمیگرده، ما میبینیم که علاوه همه تلاشی که ضعف این سالها ایران کرده که این خرابکاریه که در تاسیسات هسته‌ایش انجام شده، عملاتی که به ترورهایی که علیه به اصطلاح اون مقامات ارشدش در زمینه هسته‌ای و اتمی صورت گرفته، اینها رو به نوعی علیه اسرائیل در سطح بین‌المللی مطرح بکنه و به نوعی با قربانی معرفی کردن خودش از این جهت بیش از پیش فشار رو بر اسرائیل تشدید بکنه. ولی خب هم اونها با توجه به معادلات بین‌المللی نتیجه نداده. ولی همین یک مورد اخیری که این حمله به کشتی صورت گرفته، این دو نفر خدمه خارجی درش کشته شدن، و راحت ما می‌بینیم که میشه علیهش با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی انزواش در سطح بین‌المللی راحت فضا سازی کرد، حتی صحبت از اقدام نظامی کرد. اینه که مجموعاً خب در بلند مدت هم همونطور که اشاره شد، اصولاً توان تازه ایران در زمینه پهپادی موشکی رو هم بیش از پیش آمریکایی‌ها فشار بیارن که در دستور کار مذاکرات قرار بگیره. یعنی ایران با یک همچین وضعیت فشارهای چند جانبه روبرو میشه یا خواهد شد. از این جهتش کلاً وضعیت همونطور که شما اشاره کردید، این موردی هم که پیش اومده بیش از پیش در خدمت شاید این انزوای بیشتره.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای روحانی تو جلسه آخر ریاست جمهوریشون میگن که ما بعضی چیزا رو هم به مردم نگفتیم. آقای کلیددار، آقای رئیس جمهور بلانسبت، چی رو میخواستی به مردم بگی؟ چیزایی رو که تو خودت نمیدونی رو مردم میدونن. نمیتونستی بگی که هر بلایی که سرمون اومده از طرف مقام عظمای ولایت مطلقه فقیه اومده؟ اینو نمیتونستی بگی دیگه. فقط اینو، اگه اینو میگفتی بقیهش دیگه خودش این آب روانی که داره از یه جوب سراشیبی تند میره میرفت و به مقصد میرسید.
در تمام دنیا فقط طرحهایی رو در جلسه های غیر علنی بررسی میکنن که از لحاظ اهمیت ملی و درج اون خبرها به خارج از کشور نگرانی های وجود داشته باشه. در ایران آخوندی دقیقا برعکسه. جایی که نمیخوان مردم مطلع بشن از خیانتی که در مجلسشون، دولتشون و حکومتشون داره بهشون صورت میگیره، جلسه رو غیر علنی میکنن.
آقای روحانی، شما نمیتونی با سفسط مسئولیت خودت رو در 8 سال گذشته کم بکنی و اینا رو برگردن دیگران بیاندازی. شما اگر زمینه رو برای خدمت کردن به مملکت و مردم ایران مساعد نمیدیدی و اگر عواملی بود که مانع از خدمت رسانی شما میشد، باید شجاعانه استعفا میدادی، کنار میرفتی و واقعیت رو به همه اونایی که به تو اعتماد کرده بودن و رأی داده بودن میگفتی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا روی خط تلفن همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن. سلام هومن، سراپ و گوش هستیم.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. تجمعی که دیروز عصر در شهر مشهد برگزار شد و در پی اون فاطمه سپهری و جواد لعل محمدی بازداشت شدند به همراه چند شهروند دیگر، یکی از موضوعاتی هستش که امروز در شبکه‌های اجتماعی بازتاب قابل توجهی داشته. فاطمه سپهری از یکی از کسانی هست که نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را امضا کرد و در اون درخواست کرد که او بابت تمام مسائلی که در کشور در حال رخ دادن هست و شرایط وخیم ایران، از سمت خودش استعفا بده و شرایط رو برای یک تغییر در کشور ایجاد بکنه. همین باعث شد که هدف حمله و برخوردهای دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما یکی از کاربران نوشته که فاطمه سپهری، جواد لعل محمدی و چند نفر دیگر در پی تجمع مسالمت‌آمیز در مشهد روز یک شنبه 10 مرداد در حمایت از اعتراضات خوزستان بازداشت شدند. میبایست به گفته فاطمه سپهری گوش کرد. پیامی که مورد توجه این کاربر هست در واقع ویدیویی هست شاهین که از سوی فاطمه سپهری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. در بخشی از این پیام خانم سپهری میگه که از مردم میخواد که صدای ما باشید، صدای ما رو به دنیا برسونید. جمهوری اسلامی نسبت به ملت هیچ کاری نمی کند. او تصریح میکنه که کسانی که کاری از دستشون برمیاد باید اقدام کنند. کسی که ما رو میبینه صدای ما باشه. و در همین ویدیو دست خانم فاطمه سپهری دیده میشه که شکسته هست و کاربران نوشتند که با همین دست شکسته به این تجمع اعتراضی رفته بود و اونجا از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چندمین بار بازداشت شد. اما یکی دیگه از کاربران برخورد جمهوری اسلامی با این فعال حقوق بشر رو خنده‌دار دونسته و نوشته که این رفتار مثل این میمونه که جمهوری اسلامی بگه باد توی مشتمونه. اون نوشته که فاطمه سپهری برای من اسطوره شجاعت و آزادی و مقاومت و پایمردی به عقاید میهن پرستانه است. اما شعله پاکروان، کسی که دخترش رو در نتیجه اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دست داد، هم در توییتر نوشته فاطمه سپهری عضو سرشناس بیانیه 14 تن بازداشت شده. این زن شجاع و عدالت خواه از خانواده جانباختگان جنگ است. زندان و داغ و درفش هرگز او را وادار به تسلیم نخواهد کرد. حکومت فاسد باید بداند با دستگیری کنشگران سیاسی و مدنی هرگز نخواهد توانست جنبش اعتراضی مردم را خاموش کند. برخی از کاربران هم به پوشش خانم سپهری البته پرداختند و او رو نشانه ای از مذهبی بودن او دونستند و گفتند که او نمونه کسی هست که میگه حساب ما مذهبی ها رو از حکومت جدا کنید، چون واقعا اگر به مذهب معتقد باشید باید جلوی ظلم بایستید. و کاربر دیگری هم نوشته که از نوجوانان و مردم خوزستان تا فاطمه سپهری ها و غیره، هر کسی که اعتراض می کند گروگان است و از زندانی به زندان دیگر منتقل می شوند. صدای ما را از ایران اشغالی می شنوید.
بله
شاهین؟
بله، ممنونم از هومن عسکری که ما را در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان این برنامه می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم.